بسم الله الرحمن الرحیم. 222 سمینار علمی با موضوع مدیریت در مکتب قرآن شماره 4 با ارائه استاد اکبر سعیدی، چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. به لطف خدا آغاز میکنیم 222 سمینار علمی از مجموعه سمینارهای علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع مدیریت در مکتب قرآن، که به لطف خدا امروز به 4 شماره از این موضوع سمینارهای علمی رسیدیم. در خدمت استاد اکبر سعیدی هستیم. ایشون همچنان که مورد شناخت سروران ارجمند هستند، جهت ثبت و ضبط مجددا اینو تکرار می‌کنیم، از دانشجوی مقطع دکترای رشته مدیریت گرایش مدیریت دولتی خط مشی مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی هستند و سال هاست که مشغول و در واقع پیگیر مطالعات قرآنی و تحقیقات قرآنی در موضوعهای مختلف و مخصوصا موضوع رشته تحصیلی خودشون هم بودن، که حالا با توجه به سابقه ای که وجود داره امروز به 4 شماره از این موضوع مدیریت در مکتب قرآن رسیدیم. انشالله مثل دیگر نشست هایی که در این سمینار های علمی داشتیم از صحبت های ایشون استفاده می کنیم و بعد از این ارائه ایشون هم در خدمت سروران گرامی حاضر و آنلاین خواهیم بود. با ذکر یک صلوات به استقبال ارائه ایشون خواهیم رفت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. هم خوانی کنیم با هم سوره مبارک قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. آمنا بالله. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم 4 سمینار در موضوع سمینار علمی رو در موضوع مدیریت در مکتب قرآن، در حالی که در سمینارهای گذشته به مقدماتی و زوایایی از این موضوع پرداختیم به لطف خدا. این سمینار که احتمالاً آخرین شماره از این سری باشه، از این موضوع باشه، به یک زاویه دیگر، شاید از یه جهاتی مهم، به عنوان یک نمونه در حوزه این موضوع میپردازه و طبعاً چنان که در آغاز هم مطرح شد، این بازشناسی و بازتعریف و بازسازی مفاهیم مدیریت در مکتب قرآن بی تردید یک حرکت جمعی و اجتماعی و قاعدتاً و طبعاً دنبال کردن این حرکت در قالب صرفاً یک سمینار با یک عنوان، هر چند تا شماره هم بخواد بخوره، یک گوشه از کاره. لذا شاید تصمیم بر این بشه و بنابر این باشه که این شماره 4 علل حساب آخرین شماره باشه از این سری که شروع شد. و حالا موضوعات و پژوهش‌ها و مطالعات مختلف مدیریت در مکتب قرآن در قالب عنوان‌های مستقل انشاءالله توفیق باشه زمینش فراهم بشه در مجموعه سمینارهای علمی کانون زبان قرآن بهش پرداخته بشه. من بحث امروز رو لازمه که یه مروری به مطالب سمینارهای 3 شماره قبل بپردازیم تا زمینه طرحش فراهم بشه. مطلب اول اشاره به اون مطلب مقدماتی هست راجع به این موضوع که مدیریت در مکتب قرآن گستره وسیعی داره، موضوعات و مطالعات و زمینه های بررسیش و راهبرد های بررسیش، و ضرورت داره مشارکت جمعی اتفاق بیفته برای این موضوع. این یکی از اون مطالب آغازین و مقدماتی بود که در شماره 1 این سمینار بهش پرداخته شد. مطلب دیگر اشاره به گام آغازین در مطالعات مدیریت در مکتب قرآن که البته اختصاصی هم به موضوع مدیریت و موضوعات مدیریتی نداره، ولی خب ما توی این موضوع هم باید به این نکته مهم اشاره می‌کردیم و می‌پرداختیم که شناخت موضوع مدیریت و حالا زیر موضوعات این کلان موضوع بسیار ضروریه و این شناخت باید دقیق راجع به موضوع اتفاق بیفته که ما از موضوع مدیریت چه در ذهن و فکرمون و اندیشه و دانش و بینشمون وجود داره تا اون موضوع مورد تحقیق در قرآن و در مکتب قرآن قرار بگیره. همچنین در سمینار شماره 2 به موضوع سازمان پرداختیم و به این موضوع به این نکته اشاره کردیم در سمینار شماره 2 که ما به حسب نیازهای روز خودمون، به حسب مسائل و موضوعاتی که امروزه در زندگی ما برای ما مطرحن و در رده‌ها و رسته‌های علمی و مطالعاتی و کاری و شغلی مختلف قرار گرفتن، یک موضوعی برای ما مهم میشه تحقیقش در قرآن و با بازشناسی اون موضوع سراغ انجام تحقیق موضوعی در قرآن میریم راجع به اون موضوع. و وقتی در قرآن سیر میکنیم میرسیم به موضوعاتی که خود قرآن مطرح میکنه، یعنی اون موضوع و مسئله ما رو دریافت میکنه، به تعبیری مصدقاً به ما بین یده تایید میکنه، میگه این موضوع بله اینه که شما فرمودید مطرحه، جوانبش اینه، مسائلش اینه. و بعد خود قرآن مفاهیم و مهیمنن علیه، مفاهیمی که به نوعی از اون موضوعات فراتر، جامعتر، نگاه دقیقتر، تبیان گسترده تر راجبشون داره، بیان قرآن به ما پیشنهاد میده، جلوی روی ما میذاره. برای این نمونه در سمینار دوم ما به موضوع سازمان پرداختیم که یکی از به نوعی میشه گفت موضوع اصلی رشته های مدیریت سازمان هست و اونجا رسیدیم از بررسی موضوع سازمان، تعریفش و بعد تحقیقش در قرآن رسیدیم به مفهوم جماعت در قرآن و در فرهنگ اسلامی که قرآن این مفهوم رو پیشنهاد میده با اطراف و جوانب مختلفش، آفتها و آسیب شناسیش، راهبردهاش، هدفگذاریاش و مانند. و در سمینار شماره 3 هم پرداختیم به یک مطلب اساسی راجع به این حرکت جمعی، یعنی حرکت جمعی بررسی موضوعاتی نظیر موضوع مدیریت در مکتب قرآن که یه موضوع پیچیده و گسترده و اجتماعی و فراگیرن و نیازمند حرکت جمعیان، پرداختیم به مفهوم پژوهش و اینکه پژوهش یک جریان حرکت و کوشش جمعیه و اگه به درستی طراحی بشه و به درستی اجرا بشه زمینه رو برای شکل گیری حرکت جمعی به وجود میاره. برای نمونه هم در اون سمینار به یه نمونه تحقیق و طرح تحقیق پرداختیم در گستره مطالعات مدیریت در مکتب قرآن که موضوع چارچوب تدوین خط مشی‌های عمومی بود در سیره نبوی که طبعاً سیره نبوی مستند به قرآن و در فضا و اتمسفر قرآن و مطالعات قرآنی. اینا لازم بود مرور داشته باشیم که برگردیم از این مقدمات به موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم. مدیریت در مکتب قرآن، خب در سمینارهای گذشته این اشاره شد که ما موضوعات رو که تعریف میکنیم و میاییم در قرآن میبینیم که خب بیان قرآن راجب بیان و تبیین قرآن راجب اون موضوع متفاوته. یه چیز دیگه هم متفاوته تو این داستان، اونم داستان پردازی دیگری که قرآن و مکتب قرآن راجع به این موضوع داره. عرض میکنم این که من دارم از مدیریت صحبت میکنم این تلقی به وجود نیاد که راجع به موضوعات دیگر این تفاوت وجود نداره، ولی خب چون حوزه‌ای که ورود کردیم در این سمینارها ما بهش مدیریت بوده، ما راجب این موضوع صحبت میکنیم، چیزی که رفته ایم و راجبش دیده ایم. مدیریت در مکتب قرآن داستان پردازی دیگری داره، علاوه بر این که داستان دیگری داره به نحو دیگری اصلا بهش پرداخته میشه. یعنی ما وقتی موضوعمون رو از موضوعات مدیریت به درستی شناسایی میکنیم و کلمات و کلید قرآنی اون موضوع رو پیدا می‌کنیم، به واسطه این کلیدها قرآن با به بیان اون موضوع رو که باز می‌کنه می‌بینیم اصلا به نحو متفاوتی از آن گونه که در بیرون از قرآن در علوم و فنون ما بهش پرداخته شده می‌پردازه. به تعبیر قرآنی قصص متفاوتی داره قرآن. قرآن احسن القصص دیگه، زیباترین و محکمترین و متقنترین و بهترین داستان پردازی هاست. حالا داستان به جای خود، این مطلبیه که امروز به نوعی به تماشاش خواهیم نشست تا جایی که بتونیم در نمونه امروز بهش خواهیم پرداخت. در آغاز یک تحقیق موضوعی این رو داشتیم قبلا، یاداوریش خالی از لطف و اثر بخشی نیست که بگیم نقطه آغاز شناخت دقیق موضوعه و توجه داریم که شناخت دقیق موضوع، شناخت دقیق موضوع و نه نظریه ها و قضایا و احکام و روابط مربوط به موضوع، این چیزیه که تازه بعدش میخواییم در بیان و تبیین قرآن بپردازیم بهش. یعنی مثلا ما میگیم مدیریت، ما دنبال بیان و تبیین قرآن راجب نظریه، یعنی نمیخواییم نظریه های مدیریت رو در قرآن دنبال کنیم، بلکه موضوع مدیریت رو که موضوعی بوده مورد توجه دانشمندانی، متفکرینی، پژوهشگرانی و حاصل بررسیاشون از طریق تجربه، از طریق بررسی‌های به گونه‌های مختلف شده اون نظریه‌ها، ما با اون حاصل کارها کاری نداریم، برمیگردیم نقطه آغازشون که موضوعه، با قضایا و احکام مربوط به این موضوع فعلا کاری نداریم، موضوع خالص خالص. این فقط یه توجه بودیم وسط. خب برمیگردیم به مدیریت خودمون. شناخت موضوع مدیریت رو از مروری بر مبانی سازمان و مدیریت شروع می‌کنیم. در مبانی سازمان و مدیریت اولین زمینه و بحثی هست که در علوم و رشته‌های مدیریت بهش پرداخته میشه و مشتمل بر همین چیزان، مشتمل بر تعاریف بنیادین راجع به موضوعات این رشته که مدیریت و سازمانه. تعاریف مدیریت رو داریم اینجا در جدول، ملاحظه میشه قبلا هم مرور کردیم انواع گسترده تعاریف راجع به مدیریت از جهات مختلف، یعنی هر کسی و هر اندیشمندی که به صاحب نظری که به این تعریف پرداخته از یه جهت مدیریت رو تعریف کرده. از جهت انسان مداری گفته مدیریت عبارت از بهبود افراد و نه هدایت کار. کس دیگه اومده از جهت علم و هنر بودن مدیریت تعریف دیگه ای داده و ماننده. از این عبور میکنیم. از مرور بر این، برای شناخت دقیق تر موضوع، تعاریف رو ما واکاوی و تحلیل میکنیم. یعنی خود تعریف شناخت دقیقی لزوماً به ما نمیده، باید یه خورده حلاجیش کنیم تا اون موضوع از توش در بیاد. بر اساس این تحلیل میشه به چند تا جمله که ملاحظه میشه رسید. مدیریت چیه؟ مدیریت یه مجموعه از فعالیت‌های گوناگونه، فعالیت‌های مختلف، یعنی یک فعالیت واحد نیست که با هم هم نوعشون فرق داره. همه میتونیم به عینه هم ببینیم، از نوشتن و خواندن گرفته تا تلفن و گفتگو و بلند شدن و دیدن و انواع فعالیت‌هایی که چی؟ که برای رسیدن به یه سری اهداف معین. این یه قسمت از مؤلفه تعریف این پدیده. حرکت و هدایت مجموعه انسانی رو هماهنگ میکنن. این به عنوان یکی از به اصطلاح تحلیل هایی که ما رو برای شناخت این موضوع جلوتر میبره، آشناتر میکنه. یه نکته که کلیدیه در تعاریف مختلف باید بهش توجه بشه اینه که تنوع تعابیری که راجع به مدیریت وجود داره حاکی از وجوه و ابعاد مختلف موضوعه و نه تفاوت و اختلاف. مثلا برای بیان پیوستگی و تکرار و تطور و رشد اون فعالیت‌های گوناگون که اسمش مدیریته، از تعبیر فرایند یا فراگرد استفاده میشه. مثلا مدیریت میشه فرایند یا فراگرد، که نشون بده که یک مجموعه فعالیت‌هایی که تکرار توش هست، چرخه توش هست، یادگیری و رشد توش هست. یا برای بیان اینکه این مجموعه فعالیت‌ها بالاخره قراره چه کاری انجام بدن، یعنی با هم که جمع بشن قراره چی کار کنن، قراره برنامه ریزی رو تحقق ببخشن، قراره سازماندهی آدم‌ها و کارها رو تحقق ببخشن، قراره کارها و افراد رو در مسیر رسیدن به اون برنامه ها و تحقق برنامه ها هدایت و راهبری کنن، قرار کنترل کنن که این حرکت ها در مسیر باشه، هماهنگ باشه، به سمت هدف باشه. اینا ببینید تعابیر مختلف. یا برای بیان خواستگاه و آموزش پذیری این مجموعه فعالیت ها از مفاهیمی مثل علم و هنر استفاده میکنن. بعضیا میگن خواستگاه مدیریت علم است، یعنی مدیریت از طریق علم و تعلیم و تعلم حاصل میشه. بعضیا میگن نه، هنر است، یعنی آموزش پذیر نیست، باید طی یک فرایند هنر آموزی یا تجربه هنری. اینجوری تفاوت هنر و علم اینجا در آموزش پذیری و تجربه پذیریه. اینا هم باز تعابیر مختلف برای بیان وجوه مختلف. اینا هم باز میتونه در روشن شدن موضوعی که ما میخواییم بهش بپردازیم کمک کنه. تعریف هایی که توی ادبیات مدیریت وجود داره بیشتر دنبال اینن که منظور رو برسونن، لزوماً تعریف منطقی و فلسفی و حدی نیستن. میخوام بگن وقتی ما میگیم مدیریت، I mean اینجا mean معنا نیست، یعنی منظور من از مدیریت، کلمه مدیریت چیه و نه دفینیشن. منظور من اینه، منظور من یعنی مثلا این عبارتی که نسبتاً جامع همه اون وجوه هست، عبارت از فرایند حالا یا فراگردی که به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع رو، چه مادی چه انسانی چه مالی چه فیزیکی، بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده که از طریق برنامه‌ریزی سازماندهی و و و برای دستیابی صورت می‌گیرد. این یه فرایند با این توصیفات، طبیعتش طبیعت یک فراینده. یا این تعریف که این عناصر رو نشون میده، نسبتاً گویا از طبیعت و کار کرده مدیریت، منیجمنت، پروسه یعنی همون فرایند یا فراگرد، چرخش توش وجود داره، گردش توش وجود داره، تطور و رشد توش وجود داره، با کارکردهای پلنینگ، ارگانایزینگ، این چهارتا رو دیگه مشهور به این چهارتا عنصر میرسن، برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری یا رهبری یا هدایت و کنترل. یک منابع ریسورس اطلاعاتی، انسانی، فیزیکی و مالی یک سازمان تو اچیو ایتس گول برای دستیافتن به اهدافشون. یه مدیر طبیعتش رو میگه، کارکردهاش رو میگه، منابعش رو میگه، عناصر این موضوع رو به ما نشون میده. اینا همه سیریه که کمک میکنه و موضوع رو خوب تو ذهنمون جا بیفته. یه نکته کلیدی در ارتباط با این تعاریف و مفاهیم اینه که اگر ما میبینیم در تعریف مفاهیم جدا میشن، مثلا مدیریت عناصری متشکل از عناصر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل میشه، این تفکیک برای فهم دقیق تر و کارآمدتر اون موضوعه و نه لزوماً در عمل اینها به ترتیب، یعنی همه چیزا تعطیل میشه، برنامه ریزی اتفاق بیفته، بعد همه چیزا تعطیل میشه، سازماندهیت و عین یه صف پشت سر هم، اینجوری نیست در واقعیت. اینا کاملا سازماندهی از درون برنامه ریزی شروع میشه، کنترل از درون برنامه ریزی شروع میشه، با اینکه ترتیبشون مطابق این چرخه این شکلیه، ولی اینا چیزی نیست که جدا از هم اتفاق بیفته. حتی یه وقتایی توی سازمان هایی، توی مجموعه هایی، از یکی میپره به سومی، بعد از برنامه‌ریزی بلا فاصله یه چیزایی، مثلا سازمان مجموعه ها دائم در حال سازماندهی نیستن که، بعد از برنامه‌ریزی بلا فاصله مسئله هدایت و کنترل مطرح، برنامه ها اجرا میشه، سازماندهی انجام شده، آدم ها ترکیبشون چیده شده یا هماهنگن با هم، برای هر چیزی این اتفاق نمیفته. حالا اینا چیزاییه که گفته میشه. بر این اساس تا اینجا فهمیدیم که کلان موضوع مدیریت ما میتونه چند تا عنصر زیر موضوع داشته باشه که هر کدوم از اون زیر موضوعها در واقع به نوعی مدیریتن. مدیریت برنامه ریزی است، مدیریت سازماندهی است، مدیریت هدایت است، راهبری است، مدیریت کنترل است. به عبارت دیگه می شود موضوعاتی از این قبیل رو از جمله مدیریت، تحقیق و مطالعهشون در قرآن رو با تحقیق اون عناصر و مجموعه های تشکیل دهنده شون، اون مؤلفه های تشکیل دهنده شون انجام داد. برای نمونه موضوع کنترل، مدیریت کنترل است، یعنی هر جا که کنترل مطرحه در ارتباط با یه مجموعه و برنامه ها داره مدیریت اتفاق میفته. خود کنترل خودش در بردارنده موضوعاتیه و زیر مجموعاییه و خودش یه فراینده، یعنی علاوه بر اینکه مدیریت فراینده برنامه ریزی سازمانده هدایت و کنترله، تازه هر کدوم از اونها هم خودشون یه فرایندن، خودشون یه چرخه ایه. مثلا کنترل از کجا شروع میشه؟ از تو دل برنامه ریزی شروع میشه، از تو دل اون هدف گذاری ها شروع میشه، نه که بیاد جدا بعد از انجام همه کارا تازه مطرح میشه. یه فرایندیه، دست کم سه مرحله رو براش شمردن: پایش و نظارت، سنجش و ارزیابی، بازخورد و اصلاح. این سه مرحله پایش و نظارتش یا سنجش و ارزیابیش از اون قسمت برنامه ریزی شروع میشه. اینو گفتم تو همه چرخا. خب ما الان میخواییم مدیریت رو به عنوان یک موضوع تحقیق کنیم. برای تحقیق دقیقتر، عمیقتر، یکی از اون عناصر و زیر مجموعاش رو میخواییم تحقیق کنیم که کنترله. در اسلاید هم ملاحظه میکنید کنترل عبارت بود از سه تا قسمت که پایش و نظارت یا مونیتورینگ، سنجش و ارزیابی یا اِوالویشن و بازخورد اصلاح که فیدبک و اصطلاحات مختلفی داره. در واقع جوهره کنترل عبارت از سنجش و تنظیم. یعنی ما میسنجیم، منظور از سنجش یعنی این یه سری استانداردها و معیارها رو تعیین می‌کنیم برای عمل کرد. می‌گیم سازمان باید این برنامه‌ها رو با این معیار و با این شاخص انجام بده، تحقق ببخشه. بعد که این معیارها و استانداردها تعیین شد، میایم در عمل می‌بینیم که در عمل چگونه انجام شده اونها. بر اساس اون معیارها ارزیابی میکنیم، میسنجیم ببینیم چقدر اون عمل کرد با اونی که تعیین شده بود مطابقت داره. این میشه سنجش ارزی. و نهایتا اگر فاصله ای و انحراف معناداری اتفاق افتاده باشه تا حدی که سازمان رو از رسیدن، مجموعه رو از رسیدن به اهدافش دور کرده باشه، پیشنهادها و یا اقدامات اصلاحی انجام میدیم، برمیگردونیم سازمان رو توی مسیر. این میشه کنترل. حالا ما در ادبیات مدیریت کنترل خودش یه عنصر مهمه، کلانه، و سنجش و ارزیابی یک عنصر زیر مجموعه کنترله. ما وقتی میخوایم این موضوع رو هم تحقیق کنیم، باز خود این رو هم میتونیم بشکنیم در موضوعات زیر مجموعهش تحقیق کنیم. یعنی بگیم ما برای اینکه مدیریت رو تحقیق کنیم، موضوع کنترل رو میتونیم به عنوان یک زیر موضوع مورد بررسی قرار بدیم، و برای اینکه کنترل رو مورد بررسی قرار بدیم، آنگونه که شناختیم کنترل هم زیر مجموعه‌ای داره. سنجش و ارزیابی رو مثلا مورد تحقیق قرار بدیم، مورد توجه قرار بدیم. این چنین هست که سنجش و ارزیابی میشه در واقع یکی از مؤلفه ها و یکی از اجزاء سازنده موضوع ما که مدیریته. ما بدانیم که سنجش و ارزیابی چیه، حداقل یه گوشه قضیه راجع به مدیریت رو خوب شناختیم. حالا این موضوع رو که به قرآن عرضه می‌کنیم، خواهیم دید در نمونه امروز که همین موضوع بیان قرآن متفاوته. یعنی الان ما دیدیم این مدیریته که خیلی مهمه در اذهان ما. زیر مجموعهش کنترله. زیر مجموعه کنترل سنجش ارزیابیه. ولی وارد داستان پردازی قرآن راجع به این موضوع که میشیم، میبینیم داستان از قرار دیگری پرداخته میشه. اون چیزی که مهمتر میشه همین سنجش ارزیابیه. این میاد بالاتر. اهمیت ها، اولویت ها متفاوت میشه. خب بریم سراغ همین موضوع خودمون که میخواییم بهش به عنوان نمونه بپردازیم. داستان پردازی قرآن راجع بهش بپردازیم که قرآن چگونه یک زیر موضوع از اون موضوع مورد تحقیق ما رو میاره بالاتر قرار میده، مهمتر قرار میده. خب میخواییم موضوع رو بشناسیم، سوال میکنیم. اول اینکه این موضوع ما با چند عنوان متفاوت مطرح شده. بعضی جاها میگن سنجش، بعضی جاها میگن ارزیابی، بعضی جاها میگن ارزشیابی. خیلی تفاوتی با هم ندارن اینها، به دلایل مختلف از این کلمات استفاده شده، ولی اونی که دقیق تره کلمه ارزشیابیه. ارزشیابی یعنی یافتن ارزش ها، یعنی رسیدن به ارزش ها، تحقق ارزش ها. خب ارزشیابی که میخواد موضوع ما باشه، اول موضوع رو معلوم کنیم تا کلید واژه‌ش هم معلوم شه. یعنی چی؟ چه فرایندیه؟ ارزشیابی عبارت از تعیین استانداردها. باز اینجا عبارت ها مختلفه. استاندارد میگن، معیار میگن، سنجه میگن، ارزش میگن. اول ارزش ها رو یا استانداردها رو تعیین میکنیم. سنجه همون سنگه خودمونه. ترازو رو در نظر بگیرید. این سنگی که میذاریم برای تعیین کردن سنگینیش به اون میگن سنجه، معیار، استاندارد، ارزش. و بعد به اضافه ارزشیابی، ترکیب این دوتا کار، به اضافه سنجش عمل کرد بر اساس اون ارزش ها و استاندارد ها، اعمال و کارهایی که انجام شده رو بر اساس اون سنجیدن، بالاخره این و اعمال بر اساس اون سنجه ها چقدر وزن داره. خب همینجور همین کلمه‌ای که من گفتم خود به خود ما رو نزدیک کرد به کلمات کلیدی این موضوع در قرآن، همون وزن. خیلی ساده، خیلی روشن، موضوع که باز میشه معلوم میشه وزن و هم خانواده های اون در زبان قرآن. پس موضوع ما ارزشیابی که به عنوان یکی از موضوعات زیر موضوعات موضوع مدیریت در مکتب قرآن در زبان و بیان قرآن میشه وزن و هم خانواده هاش. فهرستمون رو بلدیم، فهرست آیات تحقیق موضوعیمون رو تنظیم میکنیم به ترتیب آخر به اول قرآن، آیاتی که مشتمل بر یکی از هم خانواده های این کلمه است، کلمه وزن و هم خانواده هاشه، مرتب میکنیم آدرس آیه، کلمه‌ای که توش به کار رفته و واحد موضوعی یا رکوعی که سیاقی که اون آیه توش قرار داره و تعداد آیه. میبینیم که 21 آیه در قرآن کریم مشتمل بر این کلمات کلیدی ما هستند در موضوع ارزشیابی در قرآن کریم و مجموع آیات اصلی و آیات سیاق 203 آیه. از همین فهرستمون میتونیم یه چیزایی رو متوجه بشیم، بهش توجه حاصل کنیم در ارتباط با موضوعمون. اول ترکیب کلمات جالبه، یعنی بیش از اینی که اون فعل سنجش مطرح باشه، چی مطرحه؟ فعل تعیین سنجه ها و استاندارد ها و خود استاندارد ها، موازین. موازین جمع میزانه، میزان یعنی همون استاندارد، سنجه، سنجه‌ای که قرار باهاش کارها سنجیده بشن. موازین، موازین، المیزان، وزن، المیزان، 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 ببینید مواردش متعدده در قرآن. چند جا بیشتر به صورت فعل که اون قسمت حالا یعنی سنجیدنه بیشتر نیامده. وزنو هم، زنو، زنو، همین سه جا در قرآن بیشتر به صورت فعلیش که انجام فعل سنجیدنه نیامده. خب درست هم همینه، یعنی قرآن خواسته تأکید رو ببره، بگه خیلی جاها مهم نیست که شما با چه روشی دارید ارزیابی میکنید و ارزشیابی میکنید، مهم اینه که چه ارزش هایی رو و چه استاندارد هایی رو با ارزیابیتون در نظر گرفتید. بمیر و بدم، هر جوری میخواین ارزیابی کنین. ما هم توی این کتابی که رفتین زیر توی کتابای مدیریت الا ماشاءالله رو کرد و روش داریم برای ارزیابی، اونا به اینا پرداختن، انواع رویکردهای ارزیابی. یه سه خط راجع به تعیین استاندارد گفتن و گذاشتن، ولی داستان پردازی قرآن رو ببینید. قرآن میگه اینجوری نیست. این اتفاقا نقطه لغزش و نقطه تفاوت شما در مدیریت موفق اونجایی که دارید سنجه ها و ارزش ها رو تعیین میکنید، پایه گذاری میکنید، اونجا رو شل گرفتید. همین نقطه آغاز رو ببینید، 8 قارعه 101، 101مین سوره، یعنی در اون سوره های 22 سوره پایانی قرآن که منشور فرهنگ قرآنی هستن، این آیات این موضوع اونجاها قرار داره. این جزو پایه‌ای ترین بحث هاست، توجه به موازین. حالا بهش میپردازیم. به طور خاص در دو سوره بیش از بقیه سوره ها این موضوع مورد توجه قرار گرفته که به نسبت آیات کل سوره ها میشه گفت سوره الرحمن یا رحمان 3 آیه و سوره اعراف هم 3 آیه، ولی به نسبت تعداد آیات خب سوره رحمان نسبت بیشتری از این موضوع داری. به نوعی میشه گفت سوره موضوع این موضوع هم میتونه سوره رحمان باشه و مورد توجه. ضمن این که دو سه تا از سوره ها آیه های پایانیشون این در آیه های پایانیشون این موضوعات مطرح میشه، اینا میتونه حاکی از با نگاه سوره شناسانه حاکی از این باشه که اون سوره سیر بحثاش به گونه ایه که پرداختن به موضوع ارزشیابی جزء اون قسمت‌های پایانی جمع‌بندی ها و نتیجه گیری اینا رو به صورت اولیه میشه مورد توجه قرار داد تا حالا بعد وارد سیر تحقیق بشیم. خب ما رسوندیم به اینجا که این مطلب رو عرض کنیم که در قرآن موضوعات به گونه دیگری بهشون پرداخته میشه و اهمیتش. من تا جایی که سعی تونستم خواستم این رو نشون بدم این موضوع ارزشیابی جاش تو موضوع مدیریت کجاست. سلسله مراتبش که اومد شد یه موضوع جزئی و حجم مطالبی هم که بهش پرداختن تو کتابا در حد 3-4 خط بیشتر نیست، ولی در قرآن جلوتر از مثلا خود طبیعت مدیریت که ارتباط آدم هاست، ارتباط مطیع و مطاع آدم هاست، در سوره علقی شروع میشه که 97 سوره است، در حالی که این محض جلوتر از اون مطرح میشه در 101، یعنی از آخر به اول که بیایم در سوره قارعه نقطه آغاز و پایه گذاریشه، یعنی از خود اون مهمتر. خب چند تا نمونه را از این فهرستمون انتخاب میکنیم و میریم سراغ آیاتش با هم مرور میکنیم. نمونه اول ردیفای 1 و 2 که در سوره قارعه هستن، آیه 8 سوره قارعه و آیه 6 سوره قارعه، و مطابق روش ما اول آیه آخرتر رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد آیات بعدیش رو تا پایان سیاق و بعد میاییم آیات قبلی رو که در آیات قبلی آیه اصلی هم داریم، آیه 6. خب آیه سوره 101 سوره قارعه آیه 8: و اما من خفت موازینو. صحبت از چیه؟ صحبت از موازینه، همون سنجه ها، همون استاندارد ها. موازین جمع میزانه، یعنی انواع همه استاندارد ها. میزان استاندارد یه حوزه است، موازین دیگه یعنی جمعی استاندارد های کارها و برنامه های خود. خیلی جا ما در قرآن میبینیم خدا کاری نداره ما چی کار داریم میکنیم، یه چیزای دیگه مهمتره. چه ارزش ها و چه موازین رو در فارسی هم به کار میبریم، چه موازین، چه استاندارد ها، چه معیار هایی رو برای کارهاتون در نظر گرفتین؟ آیا موازینتون خفیف هستن؟ و اما من خفت موازین. اینجوری هم شروع نمیکنه، میگه و اما من خفت موازین. اصلا من میخوام براتون قصه بگم. یه کسی رو تصور کنید که خفت موازینو، معیارها و استانداردهاش برای کاراش خفیفه، خفیف در مقابل ثقیل در زبان قرآن. مثلا برای این که یه کاری رو موفق ارزیابی کنه استانداردش اینه که اون کار چقدر درآمد براش ایجاد میکنه، چقدر آورده مالی براش داره. حالا اگه اینو بگیم ممکنه دوستان و بزرگوارانی که در حوزه‌های مالی و اقتصادی هستن معترض، حالا هر چیزی که مثال نزنیم بهتره، بالاخره اصناف مختلف ممکنه بگن معیارهای مربوط به ما رو خفیف در نظریم. یا مثلا خیلی ساده از خودمون بگیم، معیار من اینه که مثلا فلانی رو بچزونم، یه کاری بکنم که فلانی یه بلایی سرش بیاد، اذیتش کنم. اینا معیار دیگه، استاندارده. چی میشه؟ و اما من خفت موازین فامه هاویه. اولا در خود آیه اصلی دیدیم که صحبت از موازینه. اول ببینید چه چیزهایی رو تعیین میکنید و این تعیین هاتون خفیفه. خب اگر خفیفه چی میشه مگه؟ فامه هاویه. فامه هاویه یعنی اساسش رو هواست. اساس کی؟ اساس من و اما من اون. فامه هاویه، همه چیزهایی که پایه ها و بنیادهاش هاویه، در حال سقوطه. خانه از پای بست ویران است، اصلا از بیخ مشکل داره. چرا؟ چون موازین و استانداردها رو از اول سبک گرفته. مثل همین ساختمون سازی که یه مهندسی چه معیارها و استانداردهایی رو برای مصالحش در نظر میگیره یا شیوه انجام کارش در نظر میگیره و بر اساس اون استانداردها میاد کار بنا و کارگر و و و و اونا رو ارزیابی میکنه، که اگر اون موازین خفیف باشه و اون مهو هاویه، اون از بیخ از پی در حال سقوطه، بنیادهاش در حال سقوطه از همون اول. و ما ادراک ماهیه، ماهیت این پدیده چیه؟ نارون حامیه، تا همینجا. یعنی خیلی الان در مقام مفهوم یابی و اینها نیستیم، اینا به عنوان ذکر نمونه است. برمیگردیم آیات قبلی. فهوه فی ایشتن راضیه، صحنه عوض شد، از یک کسی داره سخن که زندگانی رضایت بخش توام با آرامشی رو داره براش مطرح. فهوه فی ایشتن یعنی زندگیش دائم با رضایت و آرامشه. این چی؟ این کیه؟ این چیه داره ازش صحبت؟ یه خورده برمیگردیم عقب‌تر به آیه اصلی دیگه میرسیم. فهم ما من ثقلت، این اون کسیه که موازینش و استانداردهاش و معیارهاش رو سنگین گرفته، ثقیل گرفته برای تعاملاتش با دیگران، حالا مجموعه ها و سازمان ها و امر مدیریت دیگه، همه جا مطرحه. کارش رو میخواد مدیریت کنه، چگونه ارزیابی کنه موفقیت انجام کارهاش رو؟ اول ببینه چگونه تعیین کرده، چه چیزایی تعیین کرده، معیارهای سنگینی تعیین کرده. من این کار رو برای اون انجام میدم به شرطی که، این به شرطی که ها معیار هاست، اونم مثلا هوای منو داشته باشه، به شرطی که روز مبادا، الانم نمیخوام روز مبادا هوامو داشته باشه. خب این معیار به نظر خودتون، من خدا اصلا نمیگم چه معیارهایی ثقیل و خفیفه. ببینید اصلا آیه ها اینا رو نمیگن، آیه ها میگن خودتون بسنجید، خودتون ببینید این چیزایی که گذاشتید چقدر سنگینه، چقدر سنگینه. آیات قبلی رو بیاین عقب‌تر. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوه ها پنبه بشن. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، آدم ها بگریزن، به قولی آدم ها این ملخ، حالا این انواع ترجمه ها، اصلا آدم ها مبسوس بشن همینجوری، بست الجبال و بس، این همون مبسوسه دیگه. و ما ادراک ملغاره، ملغاره الغاره، این اتفاق بیفته. تا اندازه این معیارهای شما باید سنگین باشه که اگه کوه ها پنبه بشن، آدم ها پخش و پلا بشن، شما در نهایت باز ارزیابیتون از خودتون مثبت باشه. معیارها باید در این حد سنگین باشه، نه که تا یه مدیری میاد یه تیمی با خودش میاره میچینه تو سازمان، همه برنامه ها میره به این سمت که این مدیر راضی باشه. کوه ها که هیچی، تمام هدف گذاری ها در حد طول عمر اون مدیره. اون کارهایی که ما داریم میکنیم، اون اعمالی که، اون عمل کردی که داریم توی مجموعمون، وقتی جواب میده که اون آقای بالا سر ماست. اگه اون نباشه، یعنی معیار ما اون تایید اون آقا است، تایید اون مدیره، یا راضی بودن اون مدیر از ما. خدا میگه یه همچین ارزش گذاری، یه همچین استاندارد گذاری، یه همچین تعیین موازینی، تعیین سنجه‌ای، نتیجهش زندگی رضایت بخش نیست. نه تنها زندگی رضایت بخش بلکه اون ورش فامهو حاویه نارون حامیه، یه زندگی روحواست، دائم در حال سقوطه، دائم در آتش چیزای مختلف سوختنه. این سازمان ها ببینین چجوریه ارتباطات آدم ها. یه نمونه دیگه، ردیف های 5 و 6 و 7 چون در یک واحد موضوعیان میتونیم اینها رو بررسیش رو با هم انجام بدیم. آیات 9-8-7 به ترتیب آخر به سوره الرحمن، سوره 55 که عرض کردم جایگاه ویژه‌ای داره در بیان و تبیین این موضوع. آیه 9 و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، دو تا کلمه کلیدی هم داره این آیه 9. این وزن و سنجه که خداوند داره میگه اقیمو، یعنی این کار انجام شده، ببخشید این در آیات قبلی این مطرح میشه که خداوند وضع المیزان کرد، شما این سنجه ها رو برای تحقق قسط یعنی عدالت اقامه کنید، این وزن ها و معیار هایی که خداوند برای امور مختلف کارهای مختلف قرار داده مشخص کرده. ولا تخسر المیزان، این از این اون سنجه ها و معیار ها کم نذارید. در آیاتی که جا گذاشتیم اومدیم، حالا یه مورد بود که اون در اسلاید آخر برمیگردیم با هم میبینیم، به این مطلب این آیه به نوعی پایه‌گذاری و مقدمه بیان این آیه است، حالا به اونجا میرسیم. از این عبور کنیم، میخوام آیه 7 رو بیشتر مورد توجه قرار بدم. و السماء رفعها و وضع المیزان، یعنی به عبارت دیگه خداوند معیارها و استانداردهای کارها و برنامه‌های مختلف رو وضع کرده، تعیین کرده، همان گونه که آسمان رو رفعها، همان زمان که آسمان رو رفعها. لازم نیست ما حتی این قسمت کار رو که ما بگردیم فکر کنیم کار سختیه، بالاخره پس این معیارها چی میتونه باشه، فکر کنیم کار اون چیزای اساسی رو باز خدا قرار داده. چجوری قرار داده؟ الرحمن در آیات علم القرآن، به واسطه قرآن، به واسطه قرآن. قرآن کتاب موازینه، قرآن کتاب معیارها و سنجه هاست. یعنی مهمتر از اینی که شما بدونید چه کارهایی باید بکنید، هر کاری دوست دارید بکنید، باید بدونید و خدا هم اینو تعیین کرده و وزن کرده، براتون قرار داده، کار رو آسون کرده، باید بدونید که در هر کاری با چه معیاری اون کارا رو انجام بده. میخواید کسب و کار کنید، بکنید. میخواید ورزش بکنید، بکنید. میخواید بخورید، بخورید. میخواید بخوابید، بخوابید. با چه استانداردی، با چه معیاری که ارزشیابی و ارزیابیتون نهایتاً از خودتون مثبت باشه، نهایتاً یک زندگی موفقی داشت. و بریم سراغ نمونه آخر در سیر تحقیق به عنوان آیه 105 سوره کهف. خود آیه شاید کمتر برای ما آشنا باشه، ولی آیات اطرافش خیلی آشناتره. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائهی فهبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. این آیه اصلی ما. در سیاق آیه اصلی باز من موردی چون گزینش کردم میخوام. چی رو داریم؟ پدیده ارزشیابی رو داریم. یعنی اون آیهی که ما شاید بعضاً برامون مشکل می نمود که این آیه بالاخره چی داره میگه، بالاخره ما چجوری بفهمیم که در مسیر درست قرار گرفتیم یا نه. یعنی باید خودمون رو در مسیر درست ببینیم نبینیم. همون دعای قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این آیه آیات ارزشیابیه، به نوعی خود ارزیابی. در این آیات خدا میرسه به بحث خود ارزیابی. یعنی دائم خودتون رو با استانداردها باید ارزیابی کنید، ارزشیابی کنید، و اگر این کار رو نکنید بالاخسرین اعمالا، یعنی جزء بازنده ترین آدم ها به لحاظ کارهایی که انجام دادید و انجام میدید. اینا به هر حال من گزینش هایی رو باید انجام میدادم و آیات سیاق همین آیه 105 خیلی جالب و دیدنی بحث رو باز میکنه. اون آیه که عرض میکردم به عنوان آیه در فهرست ما ردیف 4 تحقیق ماست، یعنی بعد از سوره قارعه یه آیه در سوره متففین داریم، بعد آیه 25 سوره حدید این آیه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. میزان چیزیه که خدا نازل کرده با انبیای الهی، برای ما قرار داده مشخصه که چی بشه، که بر اساس این موازین لیقوم الناس بالقسط. عدالت از کجا شروع میشه؟ از ارزشیابی، از معلوم کردن سنجه ها و موازین درست کارها، و بر اساس اون موازین نباید کسی با کس دیگه‌ای متفاوت مورد ارزیابی قرار بگیره. لیقوم الناس بالقسط، وقتی ارزش ها و موازین مشخصه، از اون ورم ارزیابی ها نباید موازین متفاوتی داشته باشه. این قسط هم اینجا به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی، قسط و عدالت در ارتباط با موضوع ارزش ها. مطلب تا به اینجا رسید. یه بار دیگه اون مطلب رو عرض کنم که علاوه بر این که موضوعات در بیان و تبیین قرآن داستان متفاوتی دارن، داستان پردازی متفاوتی هم دارن، یعنی جایگاهشون هم خدا از همون ابتدا، از همون نقطه آغاز این معلوم شدن این که این کلمه قرآنی موضوع ما چیه، معلوم میکنه که این موضوع ردش کجاست، اهمیتش چقدره، اولویتش چقدره. آنگونه نیست که شما براش اهمیت قائل شدید. الان عرض میکنم تو این کتاب شما حتی در فهرست کتاب به زحمت میتونید کلمه ارزشیابی رو در فهرست تفصیلی کتاب پیدا کنید. یعنی اون لابلا مدیریت عناصرش، کنترل عناصرش، اون لابلا مسئله سنجش و ارزیابی که یه گوشه از کار کنترل. ولی دیدیم که اتفاقا خودش هم که دو قسمت داشت، تعیین ارزش ها خیلی مهمتر، نه خیلی پایه‌ای‌تر، بنیادی‌تر مطرحه در نظامات مدیریت ما. ما خیلی وقتا یک کارهای دیگر مهمتر تلقی میکنیم در اداره امور، و بعد میریم و برای اونها سرمایه و انرژی و وقت و توان میگذاریم نهایتا الذین، و بعد فکر کنیم کارهای خوب، یعنی خوب، چیزهای خوبی داریم، یحسنون صنعا، داریم ساخته و پرداخته های زیبایی بر جای میذاریم. نه، اینجوری نیست. از بیخ اصلا با یه معیارهای ضعیفی رفتیم جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از جناب استاد سعیدی با ارائه خوبی که داشتن، و همچنین از سربران گرامی که حاضر در ساختمان کرامت رضوی هستند، و همچنین به صورت آنلاین حدود 20 نفر ما رو همراهی می‌کردند. در خدمت سربران هستیم، اگر مطلبی هست بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم، بهره بردیم الحمدلله. منتها ما داشتیم کم کم به قول معروف گرم می شدیم که مدیریت در قرآن رو تا شماره شماره‌های بالا پیش ببریم که گفتن که ظاهراً این آخرین جلسه است.
یه احتمال عرض کردم، چون خود من تدبیرم این بود که در این شماره‌ها اون چیزای اصولی و اساسی پایه‌گذاری بشه و بعد دیگه طبعاً اگر تحقیق و مطالعه و بحث و بررسی وجود داره با عنوان‌های مستقل خودش مطرح میشه، خواهد شد انشالله.
پس تو این چهار جلسه اصول و امهات مباحث
به نوعی، حالا اگر چیزی جا افتاده باشه شماره 5 و 6 هم ممکنه پیدا کنه، ولی به نظر خود من چیزی تقریبا جا نموند.
بله، پس میتونه برحال همینطوری شماره بخوره منتها با یه عنوان توضیحی.
بله.
و ریز در
بله
زیرش.
بله. امید به خدا با مشارکت همه.
بسیار عالی. بعد برای ارزیابی کلید واژه دیگه‌ای مطرح نیست؟
با این توضیح از این موضوع دیگه نزدیکترین، یعنی به نوعی دقیق‌ترین کلید برای موضوع ارزشیابی وزن و موازینه. ابعاد و جوانب دیدید که موضوع خود ما ریز شدیم، اومدیم شکوندیم، رسیدیم به این قسمت. اگر چیزای دیگه ای هم مطرح باشه، یعنی ریزتر بشه، خب اون موضوع طبعا با توضیح جزئی ترش میتونه کلید واژه های دیگری هم پیدا کنه. ولی بیان قرآن راجب خود این موضوع و نه ارزش های مختلف در موضوعات مختلف، اون نه. یعنی جایی که وزن و هم خانواده‌اش مطرحه، یعنی خدا داره راجع به موضوع ارزشیابی و ارزیابی صحبت میکنه و تعیین ارزش‌ها، و نه این که مثلا ارزش در فلان چیز چیه. اون میشه خود کل قرآن مطابق همین. یعنی مثلا ما بخوایم ارزش‌های اقتصادی رو شناسایی کنیم، طبعا دیگه موضوع ارزشیابی نیست، موضوع اقتصاده و اون موضوعاتشه و ارزش‌ها توش تعیین میشه.
من خودم یه مورد کیل به ذهنم رسید، یه موردم حساب، حسبه یا حساب.
اینا دقیقا کیل. کلیدهای حوزه های خاصن، یعنی فعالیت های ارزشیابی در حوزه های خاص یه ذره خاص‌تر میشن، یه ذره به نوعی مترادف هستن به تسامحن در قرآن، کما اینکه در آیات تحقیق مثلا در همین آیه ردیف سوم سوره متففین کاملا کنار کلمه کلیدی ما قرار میگیره، کالوهم او وزنوهم، و یا کلمه یحسبون هم در خوندیم در آیات، حداقل در سیاق آیات مطرح میشه. در آیات اصلی فکر نکنه، الان حضور ذهن ندارم، ولی یحسبون مطرح میشه. ولی یحسبون یه خورده اصلا از موضوع دوره، باز کالو هم به موضوع نزدیکه.
یحسبون به حالات پنداشت و
آره یه خورده
اینها میخوره.
نه به نوعی بحث حساب کردن یعنی سنجیدن و اینها توش هست، شاید اون قسمت سنجش کردن، ولی به زمینه خاصی بربوته. باز دنبال کردن کلمه یحسبون و حساب و هم خانواده هاش به اصطلاح خالص موضوع ارزشیابی نیست، به عنوان گسترش موضوع کاملا. بله خیلی دقیق شما فرمودید، کالو کیل خیلی قوی تر. آره کیل خیلی قوی تر مطرحه، منتها مثلا در حوزه ارزشیابی در حوزه اقتصاد. تو اقتصادم یه داخل پرانتز عرض کنم، صرفاً دانش اقتصاد توسعه پیدا کرده صرفاً مسائل مالی و اینا نیست، کلاً همین نوع به اصطلاح انواع سنجش ها و اینها رو مطرح میکنه. لذا کیل از زاویه نگاه اقتصادی میتونه به عنوان یک کلمه در حوزه ارزیابی اقتصادی مطرح باشه، کما این که به شکل یعنی رفته همین کلمه با یه تحولی در زبان انگلیسی هم به کار میره. اسکیلی که همه باش آشنا هستیم که به عنوان یکی از مفاهیم اقتصادی مطرحه، این کلمهش همون کیل خودمونه. اسکیل، این کیله که رفته اسکیل شده. اکانومی آف اسکیل، یعنی همین، به همین میپردازه.
من روی اون یه زبون توی موضوع کامپیوتر که اونجا هم بحث حساب مطرح هست، برای لیست موضوعیش اگر قسمت مخصوصا مرتبط با پردازش کسی بخواد کار کنه، مثلا استاد توصیهشون بود که یه زبون و مواردی که یک حالت این از این قسمت فعل حذف بشه که و در اعداد مسائل حساب وارد نشه. این خاطره رو ازش داشتم که گفتم این یحسبون بیشتر یه حالت محاسبه پنداشتیه، از اون تو ذهنم اومده بود. در این حال خیلی توضیح خوبی بود و مورد جالبی. من از همه این چیزایی که شما گفتید قوی ترین قسمتشون لیقوم الناس بالقسط رو خوب میدونم. خیلی عادی هم خوب میدونم معناشیه، ولی خب جالب توجه هست. شما مطلب دیگه ای اگر دارید؟ خیلی عالی بود. سپاسگزاریم از استاد سعیدی که زاویه دیگری از موضوع مدیریت در مکتب قرآن رو برای ما بیان کردن، مخصوصا این قسمت که درک کنیم این موضوعات شعوب و شاخه هایی داره که هر کدوم از خود اینها هم در قرآن زیر موضوعات قابل تحقیق موضوعی هستند که میتونیم علاوه بر اون کلیت موضوع که مثلا در موضوع مدیریت در قرآن کریم همیشه با کلید واژه مطیع و مطاع در واقع ما میشناختیم، حالا میتونیم اون شاخه های این موضوع رو هم اگر بشکنیم که این چهار حوزه‌ای که فرمودند رو اگر دقت بکنیم، خود اونها میشه یک موضوع وسیعی در قرآن کریم که قابل تحقیق هستن و با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم میتونیم به خوبی این موضوعات رو تبیین کنیم و حتی بعضاً شاید بتونیم به آن چیزی که در این علوم مطرح شده بیافزاییم یا ازش بکاهیم که طبیعت قرآن کریم هم این هست. سرکار خانم قدیری فرمودن من یادم هست که در یکی از سیاق‌های تحقیق موضوعی راجع به مغز در سوره مبارکه اسراء هم این موضوع وجود داشت. حالا دیگه این
سوره اسراء هم یک آیه از آیات اصلی موضوعمون هست، آیه 35، اتفاقا به صورت فعلی هم به کار رفته. آیه و اوفل کیل، باز همینی که آیه دکتر فرمودن، کیل و اوفل کیل ازا کلتم و زنو بالقسطاس مستقیم ذالک خیرون و احسن و تعویل. آیه اصلی آیه بعدیش ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. این بس هم نشینی این دوتا موضوع رو هم نشون میده.
ما اینجا یک وسیله چیز داریم در این ارزش یابی، در واقع میخوام یک مسئله رو ارزیابی کنیم، درسته؟ اینجا یک وسیله ایست که ارزیابی میکنه، یکی یک چیزی است که با اون میسنجیم، اون چیزی که میخوام ارزیابی کنیم. مثلا همون اگر اقتصادیشو ساده بگم، یه ترازو داریم که ترازو خودش سنجه نیست، اون سنگی که میگذاریم روش در واقع معیار وزنه، درسته؟ مثلا اون وزنه یک کیلویی که همه استاندارد یک کیلوگرم قبول دارن، برای اینکه هر شیئی رو میخوایم وزن کنیم با اون میسنجیم. من برای که موضوع تبیین بشه این مثال دادم. الان اینجا ما در چیزی که شما فرمودید برای اینکه درست متوجه شده باشیم، یک پدیده رخ میده، حالا میخوایم ارزیابی کنیم اون شاخص مدیریت رو، درسته؟ اینجا باید یک وسیله ارزیابی داشته باشیم و یه چیزی که این اتفاق رو باهاش بسنجیم دوباره. در این درست میگم؟ الان اینجا و این میزان در واقع کدومشه؟
میزان همون به نوعی همون وسیله است به قول شما.
میزان خود وسیله است و اون کیل اگر باشه، اون اگر بخوایم بیاریم کناریم، میتونیم بگیم اون سنگه هست.
اونا شاخص ها و واحد های اندازه‌گیریه، اونا چیز خاصی نیست. آره. مهم اینه که اون ترازوه خودش سنگین باشه،
درسته،
پا بر جا باشه، یه چیزی گذاشتیم نیفته رو هوا نباشه. آره. سنگین باشه، قشنگ تنظیم شده باشه، تراز شده باشه، اینا اون مهمه. حالا اون واحد ها دیگه قراردادی، هر کدوم خودت مثلا به جای یک کیلو سنگ مثلا میتونی یه چیز قراردادی دیگه قرار بدی.
خیلی اون اینا از هم جدا نشدن.
همین که تو آیات متعدد این دوتا با هم کنارم
و اقیم و وزن بلقسته ولا تخسرون
میزان.
یعنی خیلی وزن و میزان، یعنی به قول اون سنگ و ترازو، از هم جدا نشدن. این کلن یه مکانیست، مکانیزمی که باهاش ارزیابی انجام میده.
شاید که وسایلی که خیلی خوب این همسویی رو خطکشه. در واقع خطکش همه چیزش چون با همه اینو خیلی خوب نشون میده دیگه.
آره.
حالا هر جا خطکش دقیق تره، خطای اندازگیری کمتره دیگه.
مثال خوبی. آره.
فکر میکنم خطکش
خیلی. در ترازو از هم اینا جداست. ترازوهای البته دیجیتال جدا نیست دیگه.
اونجا دیگه خود این باید دقیق محاسبه کنه حسگرهاش. در
این کلیتش یه چیزه، یعنی به قول آقای دکتر هم گفتن تفاوتی در بیان قرآن بین این کلن، این چیزی که این سیستمی که وزن میشه، ارزش میشه، استاندارد میشه، باش ارزیابی میکنن. فعالیت ارزیابی یه چیز دیگه است، اون فعلشه، زنو وزنو اینا، فعالیت سنجه.
سرکار خانم قدیری مجدداً فرمودن که یعنی این مغز انسان است که ارزشیابی رو انجام میدهد در اون آیات سوره.
این نکته قشنگه. مغز انسان، پردازش های ذهنی انسان، اون کار مقایسه رو انجام میده. یه فعالیت ذهنیه. مقایسه چی؟ استاندارد تعیین شده. این ورم عمل کرد و نگاه میکنه دیگه. چشم داره، گوش داره، نگاه میکنه. بعد مقایسه میکنه اینا اصلا فاصله داره. این کار ذهنیه. بله درسته. یه فعالیت ذهنیه.
درست. بعد سرکار خانم موسوی فرمودن مثلا میتونیم بگیم که اعمال مسلمانان را با اعمال حضرت علی علیه السلام بسنجند، اون چیزی که معروفه که ایشون میزان هستن. و بعد گفتن
اصول اعمال، اصول قرآن دنبال اون اصول اعماله، نه خود اعمال. مثلا حضرت علی اگه دست راستش دست چپش اینجوری میبرده بالا، مثلا ما هم اینجوری این نه، چرا اینجوری میبرده بالا، اونه که وزن و میزانه.
یعنی
آقای دکتر
موازین ما بر اساس موازینی که نزد حضرت علی بوده، یعنی مقایسه میشه با موازین حضرت علی، که حضرت علی چه میزانهایی داشته و ما چه میزانهایی داریم. این فرمهای مثلا ارزش گذاری و ارزش یابی و ارتقا و ترفیع و اینا رو
احسن
مقایسه میکنم با فرم هایی که یه چیزی که جالبه اینه که این نگفته من سگولت میزانو
تو موازین،
این نشون میده که چی رو نشون میده؟ نشون میده هر کسی یه عالمه ترازو داره. یه عالمه، مثلا ترازوی ازدواج، مثلا میخواد ازدواج کنه با چه ترازوی مثلا میخواد بسنجه اون طرف مقابل رو، ترازوی مثلا
تحصیل،
ترفیع و ارتقا، تحصیل، انتخاب رشته، هر انتخابی یه ترازو داره، انواع انتخاب، انتخاب قضا، انتخاب دوست، هر انتخابی بر اساس یک میزان. و نوعاً هم متاسفانه این ترازوهایی که ما داریم با ترازوهای حضرت علی منطبق نیست. اونجا یه ترازوهای دیگه حاکمه.
فرمودن خانم موسوی ادامه دادن، الگو قرار دادن یک چیز با ارزش. بعد یک چیز با ارزش. بعد آیه مهندس مهدوی اگه اشتباه نکنم فرمودن ترازوی قرآن یک کفه دارد نه دو کفه. و بعد فرمودن سنگ در ترازوی قرآن در ماهیت خود ترازو است و میزان از سنگ در قرآن جدا نیست. این رو فرمودن جناب مهدوی. و فرمودن موازینهو به این معنی است که در ترازوی انسان سنگ‌ها یا سنجه‌های متنوعی را پشتیبانی می‌کنه. دقیقاً صحبت آقای دکتر مرادی هم همین بود. سرکار خانم موسوی مجدداً فرمودن، استاد سعیدی فرمودن که قرآن وسیله سنجش رو معرفی کرده، درسته؟ شما گفتید قرآن وسیله سنجش را معرفی کرده؟
نه، قرآن موازین رو برای ما، قرآن و رسول، اون آیه آخر آیه سوره حدید رو آوردیم در اسلاید آخر.
بله.
لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. یعنی قرآن و رسول با هم میزان رو برای ما معلوم کردن. انواع اینجا المیزان یعنی انواع میزان ها رو راجع به چیزهای مختلف تعیینه. ببینید اینجا توی اسلاید ارزشیابی بیاره همین دو قسمت این موضوع. ارزشیابی چی بود؟ یک، تعیین استانداردها. دو، سنجش عمل کرد بر اساس استانداردها. قرآن چی کار کرده؟ تعیین استانداردها رو انجام داده، ارزش‌ها رو در هر چیزی برای ما مشخص کرده. سنجش عمل کرد دیگه، سمع بصر و فؤاد داری؟ خودت بسنج ببین چقدر فاصله داری از این استانداردها.
جناب شمس العلماء فرمودن شما درباره اندازه‌گیری دارید صحبت می‌کنید نه مدیریت. اندازه‌گیری یکی از ابعاد مدیریت است که به کنترل منجر می‌شود.
ما این توضیح دادیم دیگه تو سیر بررسی موضوع، توضیح دادیم که بررسی موضوع مدیریت در قرآن طبعا مسیرها و راهبردهای مختلفی داره که تو اون سه شماره قبل بهش پرداخته بودیم. یکی از راهبردها اینه که ما این موضوع رو به عناصر کلیدیش بالاخره بیایم در بیان قرآن ببینیم آیا اون عناصر کلیدیش هم در بیان قرآن باز شدن، تبیین شدن، یا فقط اون کلیت تبیین شده. در بعضی موضوعات این اتفاق میفت، از جمله مدیریت که حتی ریز ریز که نگاه میکنیم میبینیم اون اجزا و عناصر تشکیل دهنده مدیریت اونها هم در قرآن باز شدن، به طور خاص بهش پرداخته شدن. اشاره کردیم این تفکیک موضوعات هم از جهت فهم بهتره، وگرنه بله معنیش این نیست که یک مدیر جز جز این کارا رو انجام میده، ولی برای اینکه بهتر بفهمیم که هر یک از کارهایی که داره میکنه چه ابعاد و جوانبی داره، مفاهیم شکل میگیرن، جداسازی مفاهیم شکل میگیره. به عبارت دیگه مثل بعضی از صاحب نظرها که گفتن مثلا مدیریت همان تصمیم گیری است، یا مدیریت همان سازماندهی است، یا مدیریت همان کنترل است، اینجوری که نیست، مدیریت کارهای دیگه هم داره. ولی منظورشون خواستن بگن که در یک موقعیت مدیر هیچ کاری نداره جز این که داره کنترل میکنه، در یک موقعیت طبیعتاً فقط داره تصمیم گیری میکنه، هیچ کار دیگه ای نمیکنه. اینا فقط صرفاً برای بیان مطلب و فهم بهتر مطلب قرآن هم که تبیاننده کل شیء، خب این اجزا و اشیاء مختلف موضوعات رو برای ما باز میکنه، تبیین میکنه. حتی دیدیم خواستیم به این نکته برسیم، حتی بعضی از این مفاهیم جزئی که در ادبیات مدیریت و در مکاتب رایج مدیریت جزئی دیده شدن، خرد دیده شدن، و مثلا اینجا الان ببینید من راجب ارزیابی آوردم، راجب کنترل و نه ارزیابی مفصل پرداخته شده. این بحث سنجشش، سنجش عمل کرد در حد 3-4 صفحه بهش
به این کتاب خیلی اهمیت ندارن.
600 صفحه‌ای که مبانی مدیریت، پایه‌های موضوعات خیلی، ولی در بیان قرآن که دنبال می‌کنیم می‌بینیم موضوع اتفاقا موضوع زیربنایی و مهمیه. فامه هاویه جزء امهات بحث است. و عرض کردیم پس در مکتب قرآن مدیریت داستان پردازی دیگری پیدا میکنه، اصلا چیزای مهم و چیزای اهم و مهم تغییر میکنه، به گونه دیگه ای باز میشه. گفتیم همین یکی از اوصاف قرآنه و یکی از وصفهایی که قرآن راجع به خودش میگه مصدقا لما بین یده، یعنی بیارید موضوعات تصدیق میشه، اینام هست، اینام تو قرآن هست. مهیمنا علیه، در این حال قرآن از روی ضعف نه، با یه هیمنه بحث رو آنچنان که بایسته و شایسته است روشن میکنه برای ما، نه اونجوری که دوست داریم و نه اونجوری که تو ذهن ها و سوابق زندگی ما هست. خیلی مثال خوبی زد، من پرهیز کردم از یه جایی به بعد مثال زدن، مثلا همین سیستم ارتقا، سیستم ارتقای مثلا شغلی یا معلمی یا دانشگاهی اساتید همینه دیگه، همین بر پایه چی میچرخه؟ سیستم ارتقا بسیار قویه، یعنی سیستمی که میسنجه، اون قسمت فعل سنجش، این سنجش بسیار قوی عمل میکنه، در حدی که سریع دارن اتوماتیک میکنن، یعنی پس فردا یه هوش مصنوعی میخواد به آقای حامدی بگه شما رکود داری برو بیرون بگیره دستشو بندازه، یه سیستماتیک بندازه بیرون. سنجه ها زایی، قرآن داره میگه، فهرست رو دیدیم دیگه، 21 آیه که فقط 2 تا 3 جا مثلا اون فعل رو گفته، اینا همه معنا داره دیگه، دائم میگه موازین، موازین میزه جاهلیه، اصلا بدترش. بله، سنجه ها سنجه های آنچنانی نیست.
این معلم ها بخوان بحث رتبه بندی رو دقیق دنبال بکنن، مهمترین کاری که باید انجام بدن اینه که تعلیم و تربیت دانش آموزا رو رها کنن که به اون آیتم های رتبه بندی بتونن برسن، برن دنبال اون کارا دانش آموزو ول کنن. این بهترین روش حائز انواع رتبه ها شدن در رتبه بندی معلمین است و حتی دانشگاه هم خیلی فرقی ندارن،
در حالی که الان مدیریت تو همچین چیزی، مدیریت نظام علمی و آموزشی ما خوب ارزیابی میشه، ولی برای چیش داره ارزیابیش میشه؟ برای اون سیستمی که داره این میسنجه، به خاطر این کارا. همینه دیگه، قرآن داره میگه اینا رو یه ذره در مکتب قرآن داستان به گونه دیگریست، اگر میخواید مدیریتتون بر اساس مکتب قرآن باز تعریف بشه، باز سازی بشه، چیزای دیگری رو باید بیایید اول مورد توجه قرار بدید، باز تعریف کنید، دوباره ببینید، تا آخرش نشه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. دیگه خیلی آیه قویه. اتفاق میفته ولی بر اساس معیارهای شایستگی خاص. ادعاشون اینه میفته، میگن این معیارهای شایستگی رو ما معلوم کردیم، ایشون آدم شایسته ای نیست، بیا این پرونده ارزیابیش، ایشون آدم شایسته ایه، این رتبه فلانه، اون رتبه فلانه، تعریف ها به گونه دیاره معروفون.
جناب مهدوی فرمودن توی این پایش هایی که انجام دادید برای کنترل هم کلید واژه یافتید؟
کنترل از این موضوعاتیه که
مولدیه.
آره، یعنی اگر برگردونم به اسلایدش، این در واقع 3 تا عنصر کلیدی داره، خود به خود میبینید که 3 تا موضوع با هم، یعنی کنترل میشه 3 تا فهرست، فهرست 1 همین سنجش ارزیابی، یکی نظارت و رویت و پایش و مونیتورینگ، یکی هم بازخورد و اصلاح.
اصلاح مثلا یکیش که من به ذهنم رسید از قدیمم یادم با جناب استاد سعیدی و آقای مهندس دهقان که کار میکردیم رو موضوع کار و بحث قانون کار مدتی، اونجا یکی از چیزایی که یاد من موند و خیلی برام جالب بود همین لیور و اعمالهم سوره زلزله بگیم زلزال، در اون سوره یکی از واقعا میگم همه مدیر اون بحث ارزیابی به نوعی و کنترل درش دیده شد که مدیر باید اعمال زیر دستانشون رو رؤیت کنه و بر اساس اون بعدن این مشاهدات رو بیاره بر ارزیابی، نه اینکه اون شخص رو درگیر این ارزیابی کنه. یعنی اون خودش داره به سیستم های نامحسوس خودش، همونجور که خدا الان ما رو داره رؤیت میکنه و ارزیابی میکنه، بسنجه، بعدم بگه خب این پرونده شماست، اینم رؤیت اعمال شماست، اینم کار شماست. این خیلی جای بله جناب مهدویت موضوع مانیتورینگ، دقیقاً با مانیتور توسط مدیر بله. یعنی سیستم مدیریت انجام بشه، نه اینکه شخص رو درگیر این اتفاق بکنه. حالا بله، شخص خودش وقتی میزان ها معلومه میتونه خودش رو مدام با اینها کنترل کنه، یعنی خود کنترلی در خودش رخ میده که با اونها بسنجه، بعدن دیگه جای گله نمیمونه برای این شفافیته دقیقا. که ما قواعد و موازینمون شفافه، شما هم خودتو برو با اینا بسنج. من تمام دوران تحصیلی که گذروندم تا کارشناسی ارشد فقط دو فقط یک معلم، یعنی یک استاد در دانشگاه داشتم که تمام موازین نمره دهیشو عیان نوشته بود و بعد در پایان اون ترم آموزشی تمام کارهایی که کرده بودم و میتونستم با اونها بذارم کنارش، اینو تحویل دارم نمره خودم رو حساب کنم. خیلی ماشینی این کار کرده و این جالب بود در نوبه حالا باگای هم داشت، بالاخره کار انسانی بود ولی جالب بود. این شده بود
خدا هم این کار کرده دیگه، میزان قرآن برای ما قرار داده روشن واضح چه چیزایی ارزش داره برای من خدا، که حتی زمانی که برسه و پنبه کوه ها رو بزنم و همه چیز جمع بشه این بساط، اون ارزش ها به قوت خودش باقی باشه. اینا رو ملاحظه کنید، مشاهده کنید.
جناب مهتبی گفتن من منظورم موضوع پایش بود، کلید واژه برای پایش که زیر مجموعه کنترله.
آها بله، این به عنوان یک فراینده، یعنی توی کنترل فرایندی که دائم در جریانه. آقای مهندس آمدی خیلی بهتر از من توضیح دادن، اون نظارت دائم در جریانه، مونیتورینگ همیشه هست، بر اساس اون مونیتورینگ که اتفاقا در تجربه ها و ادبیات مدیریت هم بهش رسیدن که هرچه نامحسوس تر موفق تر. اون پایشه در جریانه، از اون پایشه ما آمار جمع، یعنی مشاهدات در اون پایشه وضعیت عملکرد رو داره دریافت میکنه، داده راجع به عملکرد جمع میکنه که بعد بتونه بر اساس اون معیارها ارزیابی کنه و بعد اقدامات اصلاحی. اون قسمت پایش و نظارت، بله، همین نظره و رأیه میتونه کلید واژه های اولیه باشه و یا حتی رقبه و رقیب. این من اینو به سمت دقیق تر شدن نبردم، اینو باید
یه مقداری بیشتر بشه،
ولی کاندیداهاش این سه تا کلید واژه هن. بحث رقبه که همون بحث مراقبت و اینها درش هست، با گزینش البته، بحث نظره و بحث رأیه، اینا کاندیدای اولیه اون مؤلفه پایش و نظارت کنترل.
بسیار عالی، اگر مطلبی هست بفرمایید.
دقیقه فرصت هست
بفرمایید.
یه بحث خیلی مهمی هم مطرح تو همین فضای سوری قاره و بحث رضایت، که الله فرمودن که آمار میدن و در کمال رضایت آمار میدن، گزارش میدن. خیلی عجیبه، یعنی واقعا انسان باید به چه مرحله از اقرار به جهل مرکب یا هر چیز دیگه برسه که به نارضایتی رضایت بده. این خیلی، این همش حول محور رضا میچرخه دیگه، یعنی همه این بساط به خاطر اینکه انسان به رضایت برسه. اما خب در به خاطر این ترازوهای سبک و خفیفی که فقط هم بحث خفت سبکی نیست، اصلا خفت خیلی مفهوم وسیع تریه، به خاطر این ترازوهای خفیف ما در نارضایتی داریم دست و پا میزنیم، اما رضایت دادیم به این نارضایتی، راضی به این نارضایتی هستیم و این خیلی مقوله وحشتناک و خیلی خطرناکیه. اعوذن الله منها. خیلی ممنون.
بله وضعیت دردناکی میشه گفت از اون وضعیت. شما مطلبی دارید؟
نه دیگه، خیلی زیادی هم صحبت کردم.
خب سپاسگزاریم از همه سرورانی که حضور داشتن در ساختمان کرامت ادبی و همچنین کسانی که به صورت برخط با ما همراه شدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.